بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. قال الصادق علیه السلام: علماء و شیعتنا مرابطون به صقر الذی یلی ابلیس و افاریته. با کمال تأسف همانطوری که گفته شد، مطبوعاتی در مملکت وجود داره که اینها به نظر ما مأموریت دارن برای ایجاد تزلزل در ایمان و عقیده مردم، برای اهانتی به مقدسات دینی. از اینها زیاد هست. دو سال قبل بنده پیشنهاد کردم که لازم است در حوزه علمیه قم یک نشریه هر روز منتشر بشه، پاسخگوی احتیاجات زمان باشه، پاسخگوی شبهات باشه، چون علما وظیفه‌شان خیلی مهمه. این حدیث از امام صادق علیه السلام بود در بهار، اوائل بهار جلد دوم: علمای شیعه ما مرزدارانی هستند، در مرزداری و نگهبانی دین گام برمی‌دارند، در مرزی که یلی ابلیس و افاریته، در پشت اون مرز شیطان و لشکریان شیطان واقع شده است. اینا همیشه باید مراقب باشن، در مرزداری خودشان بیدار باشن، چون زمان ما غیر از زمان سابق. الان ما میدانیم بعد از اینکه انقلاب اسلامی واقع شد، اسلام به میزان و به معیار یک قدرتی در دنیا جلوه کرد و قیام کرد و جلوی مطامع مستکبران و صهیونیست‌ها را گرفت. اونا با تمام قوا الان مشغولن که بالاخره بنیان ایمان و عقیده مردم را سست کنن، متزلزل کنن. پیشنهاد بنده این بود که در حوزه علمیه قم یک نشریه‌ای باشه، هر روز منتشر بشه در تیراژ بسیار وسیع جهانی، و چندین نفر از فضلای حوزه هر روز همه مطبوعات را مطالعه کنند، کارشان این باشه و مراقب باشند، و اگر شبهه‌ای، مطلبی دیدن، اهانتی دیدن، اینها را به ما، به افراد حوزه معرفی کنند، پاسخش همان روز بنویسن، منتشر کنن، اشخاص شناخته بشن. این لازم بود، ولی این کار نشد و بنده این کار لازم میدانم، برای اینکه بسیاری از روزنامه ها اهانت میکنن، مطالب بنویسن: ما هیچ خبر نداریم، شما هیچ خبر ندارید. کار ما چیست مگر؟ کار ما نگهداری دین دیگه. وقتی ما اینجا بشینیم ببینیم به پیغمبر ما اعظم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله اهانت میکنن، به فاطمه زهرا سلام الله علیها، به سایر مقدسات دینی، ما واقعا چطور میتونیم بی تفاوت باشیم؟ چطور میتونیم به کارمان ادامه بدیم؟ این مشکل ریشه دین و ایمان مردم را دارن میزنن. خب وظیفه ما خیلی حساسه. وظیفه پیغمبر خدا، خب در این روزنامه ایران اهانت خیلی شدیده که پیغمبر خودش به موسیقی علاقه داشت و مشغول موسیقی بود. سکینه خاتون سلام الله علیها استاد موسیقی بود. بله، در تاریخ ابن خلکان هست که مردم اشعار میگفتن، اشعارشان رو بر سکینه نشان میدادن و او هم گاهی اظهار نظر میکرد. غیر از موسیقی است، این ادبیات، مهارت در ادبیات غیر از موسیقیه. یا اون چیزی که الان ایشان نشان دادن، این همون حرفی که بعضی از سنی ها راجع به پیغمبر دارن که پیغمبر صلوات الله علیه و آله زینب را دید و که دختر عمه پیغمبر بود، پیغمبر صلی الله علیه و آله را دید و مثلا به قول اون چیزی که نوشته خیلی کلمات زشت نوشته، پیغمبر به اونم تمایل پیدا کرد و عاشق شد و بیقرار شد و چه حرفای اینا. واقعا این حرفای حرفاییست خیلی عجیبه که اون وقت پیغمبر با اون ازدواج کرد و شوهرش طلاقش داد و پیغمبر ازدواج از این قلمت. اینا هر روز هر روز در روزنامه اینا هست. تاریخ من خودم در روزنامه خواندم که اصلا آمریکا مخارج و هزینه براندازی حکومت اسلام را فراهم کرده. اینا نفوذ دارن در مملکت، با بعضی از افراد مربوطن، این افراد از اونها خب تقویت میکن از راه اونها. بالاخره مملکت الان وضعش اینجوریه. ما الان چون احتیاج داریم به آرامش، نباید تشنجی باشه در برابر جریان فلسطین که اگر قرار باشه که یک جریانی به وجود بیاد، شاید دشمن همین را میخواد که یه سر و صدایی به وجود بیاره تا جریان فلسطین را تحت شعاع قرار بده. الان مسئله اصلی همه مسلمان ها همون مسئله فلسطینه. روز پنجشنبه من قرار شده هر کس به اندازه خودش که میتوانه کمک مالی اقلن بکنه و همه گونه حمایت نسبت به فلسطین لازمه. بنده بیانیه داشتم که لازم است که نفت تحریم بشه از کشورهای اسلامی نسبت به حامیان اسرائیل، کالاهای اسرائیل و آمریکا تحریم بشه، سفرای اسرائیل را از کشورهای اسلامی بیرون بکنن، روابط دیپلماتیک خودشان را کشورهای اسلامی با حامیان اسرائیل قطع کنند. خلاصه یک حمایت همه جانبه نسبت به فلسطین لازمه. اگر یک سر و صدای بخواد پر هیاهوی باشه که جریان فلسطین را تحت شعاع قرار بده، این به صلاح نیست فعلا. و از این جهت هم ما الان به کسانی که این قلم به دستهایی که این مطالب می‌نویسن اختار میکنیم، ما صلاح نمیدانیم که الان اعتراضات وسیع صورت بگیره، صلاح نمیدانیم که حوزه علمی قم حرکتی بکنه، و الا جلو همه این را ما میگیریم و بایستی اون کسانی که مسئولن بگیرن نگیرن خوب حرکتی انجام میگیره. ولی الان چون جریان فلسطین هست، ما الان فقط اختار میکنیم، اختار شدید که اگر بعد از این در یکی از روزنامه‌ها، مجلات، چی این مطلب ببینیم اهانتی به دین و پیغمبر و ائمه علیهم السلام، معصومین علیهم السلام، حوزه علمی آرام نمیشینه، چون این وظیفه ماست. بالاخره الان در درجه اول این اختار شدید ما هم نوشتیم، فاکس کردیم، اختار کردیم، و اولین قدم اختاره. اگر دومین قدمی به وجود بیاد دیگه اون وقت اختار نیست، فقط ما میتوانیم با تمام قدرت جلو این ناهنجاری ها را بگیریم. خواستم فقط شما مستحضر باشید، مجلات و روزنامه ها را بالاخره به طوری مطالعه کنید، از کید و مکره های دشمن ها آگاه باشید. این وظیفه ماست، ما مرزدارانی هستیم که بایستی وظیفه خودمان را انجام بدیم و دین اسلام را حفظ کنیم. خداوند انشاءالله ما این توفیق را بده و کسان این قلم به دستای داخل که تحت نفوذ دشمنان ما این کار را انجام بدن، خدا اینها را بیدار کنه. فقط اختار میکنیم که اول مرحله اول اختار، بعد حرکتی صورت میگیره و کار اینها را بالاخره جلوش میگیره. و الان به همین اختار قناعت میکنیم، امیدواریم به همین اختار اینا اکتفا کنن و بدانن که بالاخره دین اسلام مرزبان داره. حوزه علمیه قم حوزه است که در برابر کوچکترین خدشه ای که به اهانتی که به اسلام به مقدسات وارد بشه هرگز آرام نخواهد نشست. بدانن که حوزه علمیه قم حوزه است بیدار و هوشیار، همان حوزه است که این انقلاب را از اینجا به وجود آمده و فرزندان حوزه انقلاب به وجود آوردن هنوز هم بیدارن و در برابر کید و مکر دشمنان آگاه و مجهز هستن. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره بلوغ امروز از آیات قرآنی شروع میکنیم. ببینیم که در قرآن کریم بلوغ پسر دختر به چه تعبیری آمده و قرآن کریم در این قسمت نظرش چی هست. در دو جای قرآن از مسئله بلوغ خداوند متعال تذکر داده. یکی سوره نساء آیه ششم فرموده وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادوا الیهم اموالهم. آیه ششم سوره نساء، سوره چهارم قرآن. خب البته آیات قبل مربوط به یتاما بوده، کسانی که اموال یتاما را در اختیار دارند، اداره امور یتاما را به عهده گرفتن. اینا همینطور این مدیریت خودشان را داشته باشند تا وقتی یتاما به حد نکاح برسن. اذا بلغ النکاح، قرآن کریم بلوغ را به این میدانه که به نکاح برسن، قدرت نکاح پیدا کنن، غریزه جنسی اونها به حدی برسه که بتوانن نکاح انجام بدن. چون در روانشناسی ثابته که در علم تشریح روانشناسی در بدن انسان غده های وجود داره. غده در علم تشریح به حفره های گفته میشه که مانند چشمه از اونها موادی ترشح میکنه. در بدن انسان به این معنا غده های فراوانی وجود داره. این غده ها به دو قسمت تقسیم میشوند، غدد داخلی و غدد خارجی. غدد داخلی به اون غده ها گفته میشه که موادی که از اونها ترشح میکنه به داخل بدن، به خون تحویل داده میشه، به خارج بدن نمیاد. اما غدد خارجی غده هایی است که مواد مترشح از اونها به خارج بدن میاد. خب از اینها چند تا، مثلا این غددی که بزاق از اونها تولید میشه در دهان انسان، که انسان همیشه دهانش مرطوبه و این وسیله میتونه حرف بزنه، زبانش به گردش در بیاره در زیر زبان و این طرف و اون طرف زبان، در زیر زبان یک جفت، این طرف زبان یک جفت، اون طرف زبان یک جفت، مجموعاً 6 تا چشمه در زیر زبان و اطراف زبان وجود داره که اینا میگن قدرت بزاقی است، از اینا بزاق ترشح میکنه. یک مایه متمایل به شیرینی است. خب به این وسیله همیشه دهان مرطوبه. موقعی که انسان غذا میخوره ترشح از اونها شدت پیدا میکنه تا اینکه اون بزاق با غذا مخلوط بشه تا جویدنش و هضمش آسانتر صورت بگیره. خب اینا غدد خارجی است. غدد خارجی باز در چشم وجود داره، غده های اشک میگن. از اون غده ها مایه متمایل به شوری ترشح میکنه، اون هم فضای چشم همیشه مرطوب نگه میداره. به علاوه اون غده چون ماده مترشح شوره، اون برای نگهداری طبقات چشم خب خیلی مؤثره، چون شوری ضد عفونی داره. در دیواره معده غده های فراوانی هست، در هر سانتی متر مربع 18,000، در کل دیواره معده 7,000,000. این چشمه ها از اینها طوری است که در برابر هر غذایی مواد خاصی از اونها مترشح میشه تا این غذا را قابل هضم میکنه. مثلا غدد مولد عرق، در پوست بدن انسان غده های فراوان وجود داره، در هر سانتی متر مربع 12,000، در کل بدن، پوست بدن تقریبا 3,000,000. اینها از اینا عرق ترشح میکنه تا اینکه اون یک مواد سمی است در داخل بدن بمانه، مضر. خب اینا غده های، مثلا پستان، شیری که ازش ترشح، غده های در داخل پستان وجود داره تا اینکه شیر از اون در موقع خودش ترشح میکنه. اینا غدد خارجیه. اما مسئله بلوغ مربوط به قدرت داخلیه. خداوند متعال طوری قرار داده که در سنین معینی از قده هایی که در دستگاه قده هایی که در دستگاه تناسلی وجود داره ماده ترشح میکنه، به خون ریخته میشه، و وقت در اینجا بلوغ و غریزه جنسی حرکت میکنه، بیدار میشه. این چرا از اول عمرم نیست؟ برای اینکه شهوت باید در تحت سیطره عقل باشه. چندین که انسان عاقل نیست، بچه کوچیکه غیر ممیزه اگر شهوت داشت خب فساد زیادی به وجود میامد. اگر خداوند متعال طوری قرار داده انسان بدن رشد میکنه، به یک حدی که رسید قده های دستگاه تناسلی بیدار میشن، فعالیت خودشان را آغاز بکنن، از اونها موادی ترشح میکنه، به داخل خون ریخته میشه، و اینجا یک تحول عجیبی در بدن به وجود میاد که انسان میشه بالغ. انسان که بالغ میشه در اینجا هم غریزه جنسی بیدار میشه و هم رشدی در پسر و دختر صورت میگیره. در دختر رشد پستانها صورت میگیره، حالت روانیش فرق میکنه. در پسر رشد قفسه سینه، بم شدن صدا، روییدن مو بر چهره، روییدن موی زهار هم باز همون از اثر همان قده ها که ترشح میکنه و غریزه جنسی بیدار میشه که از آثارش اون موی زهار است و اینا. خب بنابراین اون چیزی که ملاک و معیار بلوغه همینه، یعنی بیدار شدن و فعالیت قده هایی که در دستگاه تناسلی پسر و دختر وجود داره، اون قده ها که به کار بیفتن و موادی را در خون بریزن، این آغاز بلوغ انسانه. قرآن کریم همین را معیار بلوغ معرفی میکنه، میگه وابتلوا الیتامی. حالا پیدا میده، حالا بیم میخوان، همه را میخوانیم، همه ی حرف ها گفته خواهد شد، ولی خب فصبر کما صبر و من کما صبر من کان قبلک. بله خب عرضم خدمت محترم که قرآن کریم میگه وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. خب اینجا بلوغ نکاح را بلوغ معرفی میکنه، منتها برای تصرف در اموال علاوه رشد هم لازمه. بله بالغ که شد، بالغ عبادات لازم است، محرمات حرام است، اینا معلوم است، اقیمت حتی حدود. اما نسبت به تصرفات مالی علاوه از بلوغ فإن آنستم منهم رشدن، رشد هم لازمه تا اینکه اموالشان را در اختیار رشد دهند، به حدی برسن که صلاح و فساد و سود و زیان زندگی رو بتونن تشخیص بدن. در کتاب در تفسیر المیزان جلد چهارم صفحه 184 در تفسیر آیه، خب مطالب خوبی درباره رشد هست. المیزان جلد 4 صفحه 184. این یک جا، این یک جای قرآن، در دو جای قرآن است. دیگر در سوره نور، اون سوره نساب، یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر و حین تزعون ثیابکم من الظهیره و این بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیهم جناح بعدهن طوافون بعضکم توافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین الله لکم الآیات و الله علیم حکیم. خب آیه اصلا بعدش، و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستأذنوا کما استأذن الذین من قبلهم کذالک یبین الله لکم آیات و الله علیم حکیم. آیه 58 و 59 از سوره نور. بعد خب سوره 24 قرآن کریم، یا ایها الذین آمنوا، ای اهل ایمان. یکی ما کسی نه که ملکت ایمانکم، بردگان شما، بردگان مرد را میگه ملکت ایمانکم. یکی هم بچه های خودتان، ولی بچه هایی که نابالغن، لم یبلغ الحلم، اینا وقتی که میخوان بیان به وارد بشن به اون اتاق شما، بله بردگان را میگه، برده ها را میگه، برده ها در اون زمان بوده، برده ها. بله بله، خریدن مرد اگر زن را بخره محرم میشه، اما زن مرد را بخره نه. مرد زن را بخره دیگه ازدواج نمیخواد، صیغه نمیخواد. مرد که زن را بخره، اون که محل بحث ما نیست، ولی چون سوال کردن میگم، مرد اگر زن را بخره دیگه صیغه نمیخواد، اما خریدن خودش محرم. اما زن اگر مرد را بخره نه، تو نیست. بله خب، و محل بحث ما در اون نیست. خلاصه بردگانی که اون وقت معمول بوده، یکی اونا، یکی هم بچه های شما، بچه هایی که ممیزن ولی هنوز به حد تکلیف نرسیدن. حلم بلوغ الحلم، یعنی بلوغ الاحتلام، به حد احتلام نرسیدن. اینا وقتی که میخوان بیان در سه موقع اجازه بگیرن. یکی چقدر؟ یکی برای اینکه این سه، در این سه حال هر شخصی در خانه خودش لباس شکنده، لباس منزل پوشیده، در یک حالی است که دلش نمیخواد که هر کسی وارد بشه. قرآن کریم از لحاظ تربیتی میخواد در محیط خانوادگی هم این تربیت ها حاکم باشه. یکی من قبل صلات الفجر سواد جا پا شده، پدر مادر، خب بچهش میخواد بیاد، اما بچه ولو این که هنوز بالغ نیست اما ممیزه، اجازه بگیره. ممکن در یک حالی وارد بشه که در اون حال شما ناراحت بشید اگر اون وارد بشه، چون بچه هم خیلی حساسه، همه چیز در روح اون بچه اثر میذاره. ما در روایات زیاد داریم که در یک خانه پدر و زن و شوهر که هستن، ولو بچه بچه ایست که خیلی مثلا یک ماه دو ماه اونجا آموزش حاصل نکنن، همون ممکن در اون شما آدم خیال میکنه که اون بچه کوچیک چیز نمیفهمه، ولی همون در روح اون بچه اثر میذاره. بله خلاصه یکی من قبل صلات الفجر، یک دوم وحین تزعون است یا وکا من از زهیره، ظهر است. اصلا در عربستان اون موقع معمول بوده، هوا هم گرم بوده، ظهر میتن منزل خودشان، نهار میخوردن، میخواستن استراحت کنن، باز لباسشان را تغییر میدادن. یکی اون موقع، یکی و من بعد صلات العشا، بعد از نماز عشا میخوان بخوابن، عشا دیگه. این سه موقع ثلاث عورات لکم، این سه موقع عورات، عورات یعنی چیزی که انسان میخواد دیگران نبینن، متوجه نباشن. این سه وقت مثل وقتهای دیگه نیست. در این سه وقت اگر بچه های شما ممیزن ولی هنوز به حد بلوغ نرسیدن، آمدن اجازه بگیرن، بدون اجازه داخل نشن منزل. خب لیس علیکم جناح، حالا بعد از این سه وقت استثناست، اما غیر از این سه وقت لیس علیکم ولا علیهم جناح بعدهن، بعد از این سه وقت دو سه ساعت از آفتاب بالا آمده، عصر، اول شب هنوز نمازش را نخواندید، اینجاش کار نداره، بیان برن، چون برای بچه های خودتانه دیگه. توافون علیکم بعضهم علی بعض، یعنی اون رفت آمد میکنن، رفت آمد میکنن، شما با اونا کار دارن، اونا با شما کار دارن، اینجاش کار نداره. اما در این سه وقت باید اجازه بگیرن. حالا این محل بحثمان، محل بحثمان کلمه لم یبلغ الحلم منکم، که بلوغ حلم همون احتلام اون را میزان قرار داده. آیه بعدش و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستهزنوا، ولی وقتی که اینو رسیدن به درجه عرض کنن که احتلام، حتی اگر دو ساعت، ساعت ده هم بیاد، ساعت نه، هر وقت هم بیاد، اون دیگه بزرگ شده دیگه، اجازه بگیره. و از آور قطعان کنون فلیس کم اصلا زمین می قبله هزان کسان دیگه اون آمد اجازه بگیرن. خب مقصود ما اینه که در آیات الاحکام زبدت البیان مثل مقدس اردبیل جلد دو صفحه 694، خلاص در آیات الاحکام که ما داریم متعرض هستن برای بلوغ، این دو این چند آیه را ذکر کردن. از این چند آیه قرآنی استفاده میشه به این که ملاک در بلوغ، بلوغ حلم، حلم یعنی احتلام، به حد برسن یه غریزه جنسی بیدار بشه. خب این نسبت به این موضوع. حالا این کتاب بنده آوردم که اگر فرصت باشه یه مقدار داشت بعدن، در این کتاب خب آماری نوشته از این که قاعدگی دختران در کشورهای مختلف. خب ما این قبول داریم که در کشورهای مختلف مسئله حایز شدن دخترها و همینطور احترام پسرها و اینها خب متفاوته. بحث ما بین است بین که به کجا میرسیم تا ببینیم که علامت بلوغ شرعاً چیست قرار داده شده. مقداری حالا یک دقیقه دو دقیقه بقیه را انشاءالله بعدم. خب حالا مثلا ببینید در صفحه 100 این کتابی است به نام بلوغ دختران. بلوغ دختران در این کتاب در چند جا آمار هست، یکی در صفحه 100 حالا مقداری از اون عرض کنیم بقیه میمانه. بله مثلا سن قاعدگی دختران دبیرستان های تهران قاعدگی در چه سن اینا مثلا آمار گرفته. در اینجا مثلا ببینیم بین که 3% در 9 سالگی قاعده شدن. 3%. بعد 20% در 10 سالگی قاعده شدن. 51% در 11 سالگی قاعده شدن مثلا. بعد و همینطور آمار داره که بعضی هم در 13 سالگی قاعده شدن، بعضی ها در 14 سالگی قاعده شدن. 34% مثلا در 14 سالگی، 5% در 15 سالگی. اینطوری خب اینجا معلوم میشه به این که در همان تهران هم دخترها در قاعده شدن در یک سن در سین مختلفه، با اینکه یک شهره. بعد خب بعد آمده چند تا از دانش آموزان در دانشگاه های دیگه تامار داره اینطوری. بله 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 دیر من خودم گفت چیزی بفرمایید که از خودم نشنیده باشید، چیزی بفرمایید در این چند روز از خودم نشنیده باشید. حالا سه چیزهایی که خیلی مؤثر البته در اینجا توارث اثر داره، تغذیه اثر داره، اینا مسلمان اثر دارن. بعدن اینجا آماری هست از کشورهای مختلف هم هست که انشالله میخوانیم تا ببینیم به کجا میرسیم. عرض میکنم انشالله.